گواهی سپرده سیمان، خرید از حداقل 10 تن آغاز و تا 100 تن ادامه می‌یابد. هر نماد امکان خرید بیشتر از 100 تن را ندارد. به کارگزاران هم اعلام شده است که در سامانه‌های برخط زیرساخت‌هایی را ایجاد کنند تا امکان خرید بالای 100 تن فراهم نباشد. فلاح تصریح کرد فعلا و تا هفته پیش رو امکان خرید 10 تن برای معامله گران بازار فیزیکی وجود دارد، اما از هفته های آینده امکان خرید 10 تن برای اشخاص و شرکت ها در بازار فیزیکی از بین خواهد رفت و حداقل خرید در بازار فیزیکی به 100 تن میرسد.
مثل یه لیوان چای تازه دم که خستگی یه روز کاری رو از تنت بیرون میکنه، مثل یه همنشینی دوستانه که حسابی سر کیف میاردت، مثل یه لبخند مهربون که به دلت میشینه. دلچسب همنشینی ما با شما در عصر اقتصاد.
یه عصر رویایی میخوام که با تو رو بروشم، دلم یه خورده وا بشه دوباره خنده روشم.
عصر اقتصاد شنبه تا چهارشنبه، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
متشکرم که همراه هستید با ما در عصر اقتصاد و ببخشید که هنوز فرصت نشده من پیامک‌های شما رو بخونم. در مورد موضوع برنامه حتما اظهار نظر کنید. قول میدم همین الان شروع کنیم پیامک بخونیم. سوالمون هم اینه که اگه شما فرزند نوجوان داشته باشید دوست دارید کار کنه یا نه، اجازه میدید کار کنه؟ اگه بله چرا اجازه میدید و به چه صورت کار کنه؟ اگر نه چرا؟ خود نوجوان هم بگن تمایل دارن کار کردن رو تجربه کنن یا خیر. 3036372652525. سال 35 تا تلفن هفتن نوشتن پس خودت هم میدونی پیامک نمیخونی، کم میخون. بله گفتم کم میخونم، حالا الان دیگه یه بارم خوندم، حالا یه چیزی گفتم مثلا من خیلی هم پیامک خوندم، هم چیزا رو گفتم، اصل اقتصادا چی کوک اقتصادا رو گفتم، هم کلی پیامک مربوط به موضوع برنامه خوندم، الان من میخوام بخونم دیگه چیکار کنم؟ کلا برنامه یه ساعت و نیمه. خانم الهام نوشته فعلا درس بخونن تو کارهای خونه کمک کنن تا ببینیم تقدیر چی میگه، بعدن برن سر کار یا نرن سر کار. نوشتن برامون که کنسرت ندارین تو بر کنسرت نه کوکی اقتصاد اون بدهی کنسرت دیگه. نوشتن برامون که اجازه بدید اجازه بدید. یاسین تبریز گفته شنونده برنامه هستی چی؟ نوشتن اگه کار نکنه ممکنه که از مدیریت خودش زندگیش و روابط اجتماعیش در بمونه نوجوان، و به این صورته که به موازات رشد نوجوان و به فراخور علاقهش توان و استعدادش بهتره که بره کار کنه، دست با چار بشه. و خلاصه که البته گفتن منظور از دست به آچاری فعالیت ذهنی به تبعش فعالیت بدنیه و فکر میکنم والدین محترم همگی به این مهم واقفن. 916 تا تلفن 69
گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق میافتد در گفتگوی روز.
در هفته پدافند غیر عامل به سر میبریم، گرامی میداریم این هفته رو به همین مناسبت ما مهمانی هم داریم در برنامه، جناب آقای محمدعلی قومی، معاون حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیر عامل کشور مهمان ما هستن. سلام عرض میکنم قربان، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید، تبریک میگم هفته پدافند غیر عامل رو به شما. و در آغاز میخوام ازتون خواهش کنم که بهمون توضیح بدین آقای قومی، پدافند غیر عامل اصلا چطور داره به مردم خدمت میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم امروز رو که 8 آبان ماه هست و در اولین روز هفته پدافند غیر عامل گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدا رو و امام شهدا رو و شهید امروز هم که شهید فهمیده هست و روز بسیج دانش آموزی هم هست رو هم گرامی میداریم. خب تشکر میکنم از شما و مجموعه رادیو اقتصاد که به موضوع مهم پدافند غیر عامل پرداختید، اون هم در اولین روز به عنوان پدافند غیر عامل و ایران پایدار. خب شاید موضوع پدافند غیر عامل رو از نظر ساختاری یا به شکل ادبیاتی مردم ما ته چند سال اخیر شنیدند، ولی موضوع پدافند غیر عامل قدمتش به قدمت تاریخ بشریت هست، یعنی مجموع اقداماتی که انسانهای نخستین هم برای نجات جان خودشون، آمین زندگی غارنشینی یا اقداماتی که برای دفع درندگان و غیر و ذالک انجام می دادن، باز یا به نوعی در ارتفاعات پناه می گرفتن، اینا همه اگر با یه تعریفی امروزی بخواهم نگاه کنیم به موضوع پدافند غیر عاملمون می رسیم که مجموعه اقداماتی است که برای به صورت غیر مسلحانه برای افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی که نهایتا هم تسهیل مدیریت بحران رو در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی رو شامل می شود بهش می پردازه.
یعنی مدیریت بحران زیر مجموعی از پدافند غیر عامل؟
نه نه نه، عرض کردم تسهیل مدیریت بحران.
تسهیل مدیریت بحران،
ببینید با حوادث
شما در واقع باید پیشگیری کنید از بحران.
بله، ببینید الان ما تو جامعه یه موقع حوادث طبیعی مثل باد، بوران، مثل سیل، زلزله، اینا خب مدیریت بحران وظیفش هست. درسته. یا حوزه وظیفه مندی مدیریت بحرانه. یه موقع بحران ها انسان سازه، یعنی
عامل خارجی داره،
دشمن انجام میگیره، تهدید محور هست، به موضوع سازمان پدافند غیر عامل برمیگرده.
مثلا این ماجرای بنزین دیگه،
حالا این ماجرا و ماجراهای مختلفی که ما چون یک کشوری هستیم که انقلابی کردیم در مقابل دشمنامون، در مقابل اون استکبار وقتی وایس دادیم، قطعا اونها هم به دنبال این هنگ که برنامه‌ریزی کنن تا ما مسیرمون یا از هدفمون باز بمونیم. البته همه کشورها هم همین، حالا ما این با بگیم حالا ما یک کشور انقلابی هستیم، همه کشورها
همه جا پدافند غیر عامل دارن.
بله، حالا پدافند غیر عامل رو تو خیلی کشورها به این با این نام شاید نداشته باشن، ولی به نام‌های دیگه، ولی موضوع پدافند غیر عامل تو همه کشورها مورد توجه هست.
بعد آقای قومی، چرا زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفته پدافند غیر عامل؟
ببینید عرض کردم ما چون پدافند غیر عامل تهدید محوره، تهدید رو هم دشمنا انجام میدن، ما هم پدافند عاملش و هم پدافند غیر عامل. و یه موقع مثلا شما هواپیمای دشمن میاد، باید با سلاح‌های نظامی به مقابلش بپردازی. همین هواپیمای دشمن وقتی میاد خونه‌های مردم رو میزنه، یا ایجاد پناهگاه‌ها و اقداماتی که انجام بدیم که این تهدید یا زیر ساختامون مسموم بمونن، مردم رو سیانت از مردم، یه سری اقدامات غیر مسلحانه هم باید صورت بگیره. اون بخش عاملش رو که مقابله با اون تهدید مستقیم هست، خب اون پدافند عاملمون انجام میده. اون اقداماتی که ما باید انجام بدیم که اگر دشمن اقداماتی رو انجام داد، تهدیدی رو متوجه ما کرد، اون تهدید یا بازدارندگی داشته باشه یا کم اثر بشه و آسیب به ما نرسونه، اون یه سری اقدامات غیر نظامی باید صورت بگیره. به خاطر همینم هم تو مجموعه نیروهای مسلح
قرار گرفته. آقای قومی، در حال حاضر قوانین و مقرراتی در حوزه پدافند غیرعامل وجود داره و سوال این هستش که ضمانت اجرای این ضوابط، این مقررات، این قوانین چیست؟
ببینید، من این ساختار پدافند غیرعامل رو ظاهرا شاید مردممون باش کمتر آشنا باشن، ولی ما مثلا اقدامات پدافند غیرعاملی رو از خدماتش مردم ما برخوردارن، ولی شاید با این ساختار آشنایی خوبی نداشته باشن. خب من عرض کردم عمر پدافند غیرعامل به قدمت تاریخه. ما در دوران دفاع مقدس هم مثل زدن پناهگاه، مثل همون ستاد اسکان آوارزان یا مهاجرین جنگی یا بعضی از اقداماتی که اون روز صورت گرفته بود در خصوص کوپونی کردن و اینکه کالای اساسی به دست مردم برسه، اقدامات پدافند غیرعاملی بود. ولی ما یک سازمان و تشکیلات که دقیقاً به عنوان یک ساختار رو داشته باشیم، این ساختار رو نداشتیم. سازمان پدافند غیرعامل در سال 1382 بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل میشه و حضرت آقا هم به عنوان فرمانده کل قوا که و رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی وقتی این اساسنامه رو ابلاغ میکنن، در ذیل ستاد کل نیروهای مسلح سازمان قرار میگیره. الان رئیس سازمان ما حکمش رو از با پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و خدمت شما عرض کنیم با حکم مستقیم مقام معظم رهبری منصوب میشه.
بله.
خب این ساختار و این سازمان وقتی شکل گرفت، ما پس ساختار سازمان پدافند الان عمرش به این شکلی که الان ما داریم 18 ساله، یعنی امسال ما 8 آبان ماه که سال روز این فرمان حضرت آقا بوده، امروز 18 سالگردش رو داریم و بر اساس همین ما در بر اساس اون اساسنامه ما یک کمیته دائمی پدافند غیرعامل داریم که رئیس این کمیته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هست، اعضاش وزیر کشور هست، وزیر دفاع هست، رئیس سازمان برنامه بودجه هست، دبیریش با سازمان پدافند غیرعامل هست. خب این کمیته دائمی که هم از دولت و هم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت شد دارن، مصوباتی دارن که این مصوبات بر اساس اون اساسنامه برای همه دستگاه ها لازم الاجراست.
پس یعنی در حوزه قانونگذاری و اینا شما مشکلی ندارید؟
نه، ما ضمن این که این رو داریم، مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل رو داریم، سیاست های کلی نظام رو در حوزه پدافند غیرعامل داریم. خود سیاست های کلی نظام رو اما شنوانده بر عزیز ما مستحضر هستن که مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نظر مشورتی سیاست های رو تنظیم میکنه و حضرت آقا ابلاغ میکنن. سیاست های کلی آمایش سرزمین و چندین سیاست های کلی که ابلاغ شده، یک بند یا دو بند به موضوع پدافند غیرعامل میپردازه.
چون جدا از این موارد قانونی هم بنا بود در مجلس شورای اسلامی با عنوان اصلا قانون سازمان پدافند غیرعامل تصویب بشه.
حالا اینکه سازمان پدافند الان داره تو مجلس شورای اسلامی هم تو دستور کار هست، جدای از اون که هنوز اونم اگر مصوب بشه که انشالله یک اقدام مبارک و میمونی هست، ما امروز بر اساس همین قوانینی که داریم، یعنی ما هم تو برنامه 5 چهارم توسعه بند 11 ماده 121 به موضوعات پدافند غیرعامل، هم برنامه 5 توسعه سیاست های کلی ابلاغ برنامه 5 توسعه کشور ماده 45 ماده 198 و مواد دیگر،
خدا رو شکر قدرت اجرایی کافی وجود داره با توجه.
بله، ما امروز هم از نظر قانونی هم برنامه های، حالا انشالله تو برنامه هفتم هم خوب دیده میشه. در بودجه سنواتی هم وقتی به دستگاه بودجه میدن، امروز در بحث پروژه ها این که پیوست پدافند غیرعاملی بود داشته باشه الزام قانونی داره، یعنی برابر قانون الزامن ملزم هستن دستگاه ها که پیوست پدافند غیرعاملی رو در پدافند غیرعامل رو در خصوص.
بعد راضی هستید از همکاری دستگاه های گوناگون؟
حالا این که دستگاه ها به وظایفشون دقیق انجام میدن، ما سال قبل رو با همکاری که همینجا باید از سازمان بازرسی کل کشور، من این ساختار رو بذارید من یه توضیح بدم.
خیلی زمان ما فقط دیگه تقریبا آخراشه، اگه کوتاه بفهمید ممنون میشه.
ما الان تو همه دستگاه های اجرایی، یعنی تمام وزارتخونه ها، کمیته پدافند غیرعامل داریم که هر وزیری یا یکی از معاونین یا یکی از ادارات کل خودشون رو به این منصوب میکنن. در استانداری ها اداره کل پدافند غیرعامل داریم. در همه قوه، یعنی هم قوه قضاییه و هم قوه مقننه، هم باز به موضوع پدافند غیرعامل، اونجا هم یک کمیته پدافند غیرعامل یا متولی این امر داریم. پس ما هر سه قوه، یعنی ما درست در نیروهای مسلح هستیم ولی دستگاه کارمون در حوزه کشوریه، در حوزه تو قوه قضاییه، در قوه مقننه. ما سال قبل از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور برای اینکه دستگاه ها چقدر در این خصوص به وظایفشون عمل کردن، یک بازرسی رو سازمان بازرسی کل کشور انجام داده بود، چکلیست های تهیه شده بود. خب بعضی از دستگاه ها تو این رشته کمکاری داشتن، بعضی ها اقدامات خوبی رو داشتن. خب ما الان نیازمند موضوع پدافند غیرعامل و همچنان که مقام معظم رهبری فرمودن که این موضوع جزء موضوعات مهم کشور هست و مبتنی بر این هست، کارکردش بر این هست که ما خدمات به مردم و سیانت از مردم و سیانت و مسئولسازی زیر ساختهای که تو کشور هست از تهدید دشمن مسئول بمونه، خب یکی از اقدامات مهمی است و به قول معروف تو بحث اون تو دستورات اصلی هم قرار داره، نه به عنوان شعاری و فرعی باشه، مانا ترهای جامعه که در استان تشکیل میشه. ولذا این رو اگر به موضوعات پدافند غیرعامل توجه خوبی صورت بگیره، دشمن هم به تعبیر مقام معظم رهبری اگر ضرب زوری هم بزنند، اون اهداف خودشون نمیرسن و اون آسیب پذیری کاهش پیدا میکنه. و همونجوری که امروز هم جزء شعار امسال هست، ایران پایدار، ایران ما هم از تهدیدات دشمن و آسیب هایی که مد نظرشون هست دشمن رو ناکام میذارن که به اهداف خودشون نرسن.
ایشالله. بازم گرامی میدارم این هفته رو و از شما بسیار ممنونم جناب محمد علی قومی، معاون حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیرعامل کشور.
منم تشکر میکنم از شما و از حوصله‌ای که به خرج دادید و از شنوندگان
استفاده کردید. خیلی ممنونم. لذت بردم. خدا نگهدارتون. خانم ها آقایان، امروز در عصر اقتصاد لطفاً به ما بگیم با کار کردن نوجوانا موافقین یا نه؟ به ویژه پدر مادرها، اصلا تصور کنید یه فرزند نوجوان دارین، شما دوست دارین فرزندتون بره و کار کنه؟ اگه بله چرا و به چه صورت کار کنه؟ خود نوجوانا هم به ما بگن که علاقه من هستن یا نه به کار کردن. 30 36 37 22 65 25 25.
بی من خودم دو تا بچه داشتم، تو این سن کار کردم، خیلی خوب بود، یعنی خیلی چیزای درسای زندگی رو یاد گرفتم در حدی که تابستون باشه حالا درسشون لطمه نخوره. یکی هم که خودشون اگه کار رو پیدا کنن خیلی خوبه، بحث درآمدی نیست، فقط بحث اینه که تجربه کنن، یاد بگیرن، مشکلات رو حس کنن و این باعث شد اتفاقا درسشون رو بهتر خوندن. ممنون ازتون، خداحافظ.
بله چرا که نه، باید کار کنه نوجوان. رضا این پیامو برامون فرستاده، گفته کار نکنه پس فردا نمیتونه از پس زندگیش بر بیاد. خیلی خوب، چجوری کار کنه حالا؟ یه ذره جزئی ترم اگه توضیح بدی رضا جان خیلی ممنون میشم. نوشتن برامون که راننده هستم، الان تو جاده دارم برنامه شما رو دنبال میکنم و لذت میبرم. ما هم لذت میبریم واقعا از اینکه شما تو جاده داری ما رو میشنوی، ولی هنگام رانندگی که حتما پیامک نمیفرستین دیگه. اگه هنگام رانندگی نفرستادین در مورد موضوع برنامه‌ام اظهار نظر کنین لطفاً.
چهره ها چهره به چهره میشینیم روبروی هم،
به قول معروف سینما منو فراخوان.
گروه موسیقی که راه انداختیم با چند تا از دوستان، یه بخشیش برای من جذابیتش این بود چرخه اقتصادی که ایجاد میکنه، اونام ازش در واقع نفع ببرن.
به اسم مدرسه عالی تلویزیون اونجا قبول شدم.
همون داستانی نتازه که با آقای داریش فرهنگ در سالار مولوی کار کردم، اولین درآمدم اونجا بود.
یه همنشینی عصرگاهی با چهره ها.
مهمان امروز ما در بخش چهره ها ورزشکاری هستند درجه یک، بسیار دوست داشتنی، متولد 12 اردیبهشت 1373 در مرودشت استان فارس، کشتیگیرن، فرنگیکارن، برادرشون هم مثل ایشون کشتیگیرن، فرنگی کارن، آقای محمد علی گرایی با ما هستن. سلام عرض میکنم قربان، خیلی خوش اومدید به عصر اقتصاد.
مرحبا، سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ارادت بسیار، چه خوشحالیم آقای گرایی که با شما گفتگو میکنیم. حالتون چطوره پیش از هر چیزی؟
خیلی ممنون، اداره شد خوبت میکنم.
آقای گرایی با تلفن همراه با صحبت میکنی؟
بله بله.
ممکنه یه مقداری تلفن رو نزدیکتر کنید
به...
آها یه مقداری بهتر شد، درسته خانم صدا بردار؟ بهتر شد آقای گرایی؟
جان
و نه صدا ایراد داره. خیلی خب، ما ارتباط رو قطع میکنیم و دوباره تلاش میکنیم که بتونیم با کیفیت مناسب تری صدای محمد علی گرایی عزیز رو بشنویم. بهتون بگم که آقای گرایی عزیز ما در المپیک با بدشانسی نتونست مدال بگیره، ولی در مسابقات قهرمانی جهان که همین اخیراً در اسلو برگزار شد تونستن سومین مدال برنز جهانیشون رو دریافت کنن، از کشتیگیرای درجه یکمون هستن و ایشالله در المپیک بعدی مدال طلاشون رو ببینیم و ما هم کیفش رو ببریم. برادر محمد رضا گرایی هم هستن که دیگه آقا محمد رضا هم میدونید دو تا مدال طلا همین تازگیه که در المپیک که در مسابقات جهانی برای کشورمون تونست کسب بکنه. ایشالله که ارتباطمون برقرار شده با محمد علی گرایی با کیفیت خوب و میتونیم باش گفتگویی داشته باشیم. شیراز الان کلن بری میگن همینجور قدم میزنی یهو دیدی سالتو بارندست شدی دیگه، اینقدر که کشتیگیر درجه یک داره از شیراز معرفی میشه به ورزش کشورمون. آقای گرایی آن نشد. خب از یه فاصله موسیقی بگیریم که ارتباطمون برقرار شه. آقای گرایی صدای بنده رو میشنویم؟
بله
من الان ولی باز صدای آقای گرایی خیلی دور میشنوم. الان میشه صحبت کنید با همون؟
الو.
عالی شد عالی شد. آقای گرایی چی شد شما ورزشکار شدیم؟
خب دیگه ما از بچگیشون که سمت ورزش ژیمناستیک رفته بودیم.
خب
از حدودا 5 سالگی دیگه پدر تصمیم گرفت که توی 3-4 سال بعد از کشتی، بعد از ژیمناستیک تصمیم گرفت ما رو به رشته کشتی و دیگه این که کشتی گیر شدیم.
از ژیمناستیک پس شروع کرد.
بله بله.
بعد پدر خودشون اهل ورزش بودن؟
بله بله.
و محمد رضا هم در پی شما اومد ورزش دیگه، درسته؟
آره محمد رضا با 2 سال تأخیر اومد سمت ورزش کشتی.
چند سال شما بزرگترین؟
2 سال.
دقیقا هم 2 سال، یعنی هر دو در 1 سن میتونیم بگیم که شروع کردید. و اون موقع چند سالتون بود گفتین؟
ما میگم که کشتی و از و ژیمناستیک از 5-6 سالگی شروع کردیم. 4-5 سال بعدش هم رفتیم کشتی.
و درس هم میخوندین دیگه؟
بله در کنارش هم درس.
بعد اون موقع مثلا با خودتون فکر میکنین در آینده چی کاره بشم؟ میگفتین ورزشکار یا اینکه نه یه حرفه دیگه هم تو ذهنتون میومد؟
میگه تو دنیای کودکی هر کی میپرسین میخوای چی کار بشی، همون دکتر و مهندس و این چیزا رو میگفت.
شما هم دکتر مهندس میگفتین؟
بله بله.
و بعد هم علاقه من بودید یا اینکه نه دیگه از یه دوره‌ای به بعد فقط به کشتی فکر کردین؟
خب سنمون یکم بیشتر که شد ورزشمون هم حرفه‌ای‌تر شد، مجبور شدیم بیشتر به کشتی و ورزش فکر کنیم. حالا اون زمان که درس هم میخوندیم توی اردوها بودیم همش. تو مجبوریم توی اردوها درس بخونیم.
الان تحصیل همچنان ادامه داره یا اینکه نه؟
بله
دیگه.
بله ادامه.
الان مشغول تحصیل در چه رشته‌ای هستین؟
من رشته ابتدایی پالایش گاز بود، حالا به نام دلیلی اومدم دارم تربیت بدنی رو بخونم.
یعنی در همون مقطع کارشناسی دارین تربیت بدنی رو ادامه میدین؟ بسیار هم عالی. آقای گرایی اون موقع که رفتین به سمت کشتی به بعد اقتصادی رشتتون هم فکر میکردین؟ این که مثلا من کشتیگیر بشم بتونم انقدر درآمد داشته باشم یا نه؟
خب به این چیز فکر نمیکردم، ولی کشتی هم اونجوری نیست که بخواد حالا بعد اقتصادی داشته باشه داخلش. هیچ به نظر من توی کشتی فقط مدال مهمه، پس اقتصادش اصلا مهم نیست.
خب آخه مهم نیست که، بالاخره زندگی خرج داره دیگه.
درسته، حالا از راه های دیگه میرسه.
آه از راه های دیگه. بله. یعنی همون موقع برنامه ریزی کرده بودین که درآمدتون از راه دیگری باشه و کشتیو فقط صرفا به خاطر عشق و علاقه
بله.
ادامه بدین؟
بله.
خب الان یه اتفاق افتاده، یعنی شما شغل دیگه ای هم دارین؟
شغل دیگه ای نداره فعلا که پدر خانواده داره کمک میکنه، ولی
آها خب خدا رو شکر
دنبال این هستیم، پیگیرش هستیم که شغل دیگه هم داشته باشه.
انشالله که حتما محقق باشه برای شما. من این مدت شنیدم که گفتن یکی از برادران گرایی در شرکت نفت استخدام شد، این اتفاق افتاد؟
والا هنوز اتفاقی نیفتاده.
آه شما پس خبرش فقط شنیدید؟
مثل شما خبرش
قولی هم دادن یا نه؟
تا دلتون بخواد قول دادن.
عملی نشده؟
فعلا که نه.
و جوایز مسابقات جهانی و اینا چی؟
فکر کنم 1-2 سال دیگه بدن.
عجب. این در مورد آقا محمد رضا هم صدق میکنه، مثلا مدال طلای المپیک گرفت، مثلا جایزه اینا رو نگرفتن هنوز؟
والا من در جریان نیستم.
اونو در جریان نیستی. خیلی خب اولین درآمد زندگیتون رو کی به دست آوردین آقا گرایی؟
اولین درآمد زندگیمونو توی یکی از مسابقات لیگ کشتی گرفتم، حالا یه هزینه وارد شده حسابم.
یادتون میاد چیکارش کردین؟
ولی احتمالا همشو خوردم دیگه.
یعنی کلن خیلی اهل پس انداز و سرمایه گذاری اینه نیستین، درسته؟
بله.
و فکر میکنم در شیراز بیشتر مردم به همین شکل هستن، یعنی میگن که امروز رو چطور سپری بکنیم و خوش باشیم.
فکر کنم